بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث دیروزمون بعد اتمام بحث استحاضه در بحث نفاس داخل شده بودیم. مثل سید رو جلسه قبل عرض کرده بودم، یک بار این متن رو مرور میکنیم بعد ببینیم اونایی که فرمودن مورد نظر ما هست یا ما رو شرف داریم. سید فرمودن فصلون فن نفاس و هو دمان یخرج من ظهور اول جزء من الولد. دمی که وقتی فرزند از رحم داره به عالم دنیا میاد، در اون زمانی که در حال خروج از رحم به عالم دنیاست، خونی را که در این زمان از زن بیرون میاد این خون را نفاس میگن. بعدهو یعنی که نه، فرزند متولد شد، تولد کارش تمام شد، خون بعد از ولاده از رحم زن بیرون میاد. قبل انقضاء عشرت ایام بنهین الولاده، دم نفاس تا 10 روز امکان داره ادامه دار بشه و زمانش هم از اول ولادته. وقتی ولادت انجام شد از زن خونی انجام گرفت، تا 10 روز این زن این دم رو دم نفاس به حساب میاره. چلا توضیح های بعدن میاد که اگر این زن که او را نفسا میگن در حیض اگر عدد داره و خون او از 10 روز تجاوز کرده، در تجاوز دم از 10 روز ملاکش ایام حیض زنه. اگه به عنوان مثال زنه در ایام حیضه مثلا عادت او 8 روز بود، الان در حال نفاس و خون از 10 گذشته، وقتی از 10 تجاوز بکنه ملاک نفاس ایام عادته. چون در حیض 8 روز عادت داشت، الان یه تا 8 روز نفاسه، از 8 به بعد از نفاس بیرون میره. وقتی را که از زن دمی بیرون میاد، این ایام ایام نفاس این زنه، حتی اگر ایام عادت زن باشه، این ایام ایام نفاسه. حال سازه باشه، در ایام حیض باشه، هیچ فرقی نمی کنه. وعده خون حین الولاده از زن خارج شد، این دم دم نفاسه و از احکام نفاس بر اون مترتب میشه. اگه از 10 گذشت دیما نگاه میکنیم، اگه بحثی بعدم میاد نگاه میکنیم آیا در او شرایط حیض هست یا حیض نیست. از شرایط مثلا به فرد از اون 10 روز به بعد خورده به ایام عادتش، هم مثلا این خون میشه خون حیض داده با شرایطش. اگر نه، از در گذشته نفاس رو تمام شد، خون یه خونیه در او صفات حیض نیست، میشه خون استحاضه. سمان کانه تام الخلقه، که این ولادت یک ولادت کامل باشه، این ولد تام الخلقه باشه، اولا یا نه تام الخلقه نباشه. کس سقط بچه بوده قبل از این که 9 ماه تمام بشه، این بچه سقط شده، هنوز کامل نشد بدن سازی او. خیلی ها داریم در توی بیمارستان ها میگن قلب بچه تشکیل نشد، یا چشمار بچه تشکیل نشد، حتی دست پای بچه تشکیل نشد، مشکلاتی میاد، این خلقت خلقت ناقصه. و علم تلج فیه روح، و حتی اگر در او روح دمیده نشه، روح از 4 ماهگی به بعد دمیده میشه، این 4 ماه نشده، بعد 4 ماه این سر انجام شد، بدن بدن کاملیه اما روح در او دمیده نشد. من همین نکته اینجا عرض کنم، شاید این نکته عزیزان بعد بحثا به کارتون بیاد. در کلن وقتی بچه در رحم هست، اول در او روح نباتی رو میدمن. به روح نباتی این نطفه روش میکنه. اگر نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، بالا اون روح نباتیشه. یه مدتی را که بر این بدن گذشت، در او روح حیوانی رو میدمن. با این روح حیوانی در او احساسات پیدا میشه. از 4 ماهگی به بعد در او روح ناطقه رو میدمن. اون دیگه فصل ممیز بین ما و حیوانات روح ناطقه هست. جا روح نباتی رو هم در ما میدمن، هم در حیوانات میدمن، هم در گیاه میدمن. دانه چرا درخت میشه؟ چرا گیاه میده، برگ میده، شاخه میده، میوه میده؟ اما رشدشه. رشد گیاهان ما روح نباتیه. بعدی حیوان بچه مثل جوجه که بدن میشه مرغ یا خروس، حیوان رشد میکنه، اما رشد نباتی روح نباتی شده. روح نباتی رو هم در گیاه میدمن، هم در حیوانات میدمن، هم در ما انسان ها میدمن. در دمیدن روح نباتی ما و حیوانات و گیاه در یک ردیفیم. به هر سه ما این روح رو میدمن. یه مدتی را که گذشت در ما و حیوان روح حیوانی رو میدمن. با دمیدن روح حیوانی ما و حیوان از گیاه جدا میشیم. الان ما 2 روحه شدیم، حیوان 1 روح بیشتر نداره. از 4 ماهگی به بعد در انسان روح سوم رو میدمن. این روح سوم نباتیه، این روح سوم ناطقه است. این فصل ممیز بین ما و حیواناته. این روح را که دمیدن ما 3 روحه میشیم، حیوان 2 روحه هستش، گیاه 1 روحه. وقتی که انسان قد روح شد، روح ناطقه را از بدن گرفتن، به اون ور عالم میبرن تا یه مدتی روح نباتی و حیوانی در بدن این میت هست. بر همین با آزمایش دقیق دیدن که ناخن مقداری رشد میکنه بعد از مرگ، مون مقدار رشد میکنه بعد از مرگ. این مال همون بقایای روح نباتیه. و رضا میوکی را که مرده کارش تمام شد، قبل روح شد، کنار مرده جیغ نزنید، کلام مرده سرسرات شیون فریاد نکنید. مرده را آرام جا به جای خواهی که مرده است. به روح حیوانی که داره روی بدنش مواظب باشید، فشار نیاد که در کنار مرده داده فریاد نکنید. به روح حیوانیش میشنوه، احساس درد میکنه، ناراحتی میکنه، ناطقه رو گرفت. اونا باقی در طول زمان اون دوتا هم از بین میره. و اذا لم تلج فیه روح، روح ناطقه رو میگن. بل ولکان مزغه او علقه. سید آمده این مطلب رو گسترش داده. اگر از زن علقه سقط بشه یا مزغه سقط بشه، بعد این رو به حساب ولادت آوردن مرحوم سید. خونی را که در سقط علقه یا سقط مزغه میاد بیرون، ایشون این دم رو هم در نفاس آوردن. به شرط علم به کونا مبدع نشف الانسان. به شرطی را که این علقه بعدن انسان میشد، این مزغه بعدن انسان میشد، با این قیده اگر سقط بشه و خونی با این سقطه از رحم بیاد بیرون، دم در نفاسه. ولا شهدت 4 قوابل به کنامت نشف الانسان کفا. اگر 4 قابله بکن که این علقه، این مزغه مبدأ یه انسانیه، اگر در رحم میمون و سقط نمیشد انسان میشد. با این قید اگر با سخت علقه یا با سخت مزغه دمی بیاد بیرون، این دم دم نفاسه. بله دیگه، که فصل ممیز بین ما و حیوانات. در مورد کلمه نفاس یه بحث لغوی داریم، یه بحث اصطلاحی داریم. نفاس در لغت به معنای ولادته. حالا این ولادت رو یا از کلمه نفس به معنای دم گرفتن. شما در قبل خوندید حیوانی که نفس سائله داره خونش نجسه، اینجا مراد نفس سائله همون خون جهنده رو میگن. نفس گفتن مراد دم نفس سائله خون جهنده رو میگن. در اینجا خواهی این نفس آمده مثلا مراد از نفس دمه در لغت، یا اند به انا شخصه که انفس که میگن جمع نفسه، این جمع نفس یعنی انسان ها، انسان. خب حالا چرا این تعبیر رو آوردن؟ برای اینکه وقتی را که این انسان از عالم رحم به عالم دنیا میاد، در واقع این جاشو عوض کرده، خروج از عالم رحم و دخول در عالم دنیا. این انسانیست که قبلا در عالم رحم بود، الان پا به عالم دنیا گذاشته. اما در اصطلاح فقهی مراد نفاس همون ولادته، اون دمیست که در ولادت از زن بیرون میدی، از عنوان نفس، از عنوان دم بیرون میاد، از عنوان شخصی را که از این ور آنت به اون ور آنه از این بیرون بیرون، تو اصطلاح همون ولادت مراده. و اگر ما در روایات هم نگاه کنیم، روایات هم به ولادت، به تلد، به حین الولاد، به این تعابیر بیان که باید بهش می‌نویسیم ما. اگر ما در روایات تأمل کنیم، در روایات این نکتر فرمودن با خروج اولین جزء از ولد از رحم مادر، اگر خونی در این حال از زن بیرون بیاد، این خون خون نفاسه. مسئله را ادعی به عنوان اجماع بیان کردن که این دمی را که حین الولاده با ظهور اولین جزء از زن پیدا میشه، این دم دم ولادته. بله خب دیگه، اون خونی را که حین الولاده از زن میاد بیرون، اون دم دم نفاس میشه. اما در خونی را که از زن بیرون بیاد در اثنای ولادت، یه موقع هست که این ولد به طور کامل از رحم بیرون میاد که غالبا این فرمی هستش، ولادت انجام شد، تولد انجام گرفته، فرداً به تمام از رحم آمدی بیرون. اینقدر متیقن قضیه است که خونی در این حال از زن میاد بیرون، این خون خون ولادته. یه موقع تمامی بدن از رحم بیرون نمیاد، که بود بعد مواقع که سر فرزه از رحم میاد بیرون، بچه تو رحم گیر میکنه و این مدتی میگذره، با یه ترفندهایی بچه رو بیرون میارن. یا اینکه نه، گاهی بچه در هنگام خروجه یه طور مخصوصی منم بچه با سر میان بیرون که راحت بیرون بیاد. گاهی بچه ها طرف خروجی رحم پاشونه، سرشون درون رحمه. اینجا اگر قابل ها وارد باشن، با شکم یک ماساژ میدن تا توی رحم بچه جا به جا بشه، سر طرف رحم بیاد، پا به عقب بره. اگر این کار انجام بشه، خب باز اگر این کار انجام گرفته، ولد راحت میاد بیرون. یه موقع نه، هر کار میکنن این کار انجام نمیشه، خب پا بخواد بیرون بیاد، پا بیرون میاد، تا شکم بچه بیرون میاد، اما دست بچه بازه. و اگه بخواد در یه همین هایی بخواد بمونه، که بچه خطر میشه یا برای مادر خطر مرگ داره. گای میاد در اینجا بعضی عضو بچه را قطع میکنن تا بچه از بین نره یا مادر از بین نره. اینجا بچه میاد بیرون، جزی از بچه تو رحم مادر باقی مونده هنوز. یا گاهی هم نه، طرف دوقلو سه قلو داره میزاد، یک و یک و یک فرزندی الان بیرون میاد، یه مدتی میگذره فرزند دوم میاد بیرون، یه مدتی میگذره فرزند سوم میاد بیرونه. اینجا این خونه ها خونه ولادت هست، اما در یک زمان انجام نگرفته. خب در اینجا اینا که اینجوری هست، در یه همچین مواردی بایستی ما کدوم زمان رو دم حیض قرار بدیم؟ بله خونه نفاذ قرار بدیم. بله ثمرش اینه فرق در اینجا ظاهری میشه. اگه فرق فرمایید که مثلا جزی از بدن ولد در رحم باقی مونده تا بخوان جراحی کنن اون جزء بیرون بیاره، مثلا یک روز طول کشیده، در ایامی واسه نفاذ قرار به یه روز دخیله، که اگر زن اگر این مدت حیض این زن مثلا که 7 روزه یه روز فاصله شد بین خروج همه بدن به جزی از بدن، در ایام حیض در ایام نفاس به عدد حیض باید باشه، اونجا هم به مشکل برخورد میکنه. اگر ما اون ولادت اول رو بگیریم خواهی مدتیه، بخواد دوم رو محاسب بکنیم مدت زیادتر میشه و ایام حساسیه
که کس ولادت
نمیگه، که تتمه ولادت خود ولادت تتمه بله خود ولادت این بچه به هیچ کار نداره،
ولادتی نمیگن.
ببینید در اینجا عرف میگه بچه همش بیرون نیومد، جزی از بچه بعدن اومد بیرون، میگه ولادت یک دفعه نبوده، بخشی از ولد اول اومد بخش بعدی بعدن اومده. یا نه اصلا شما باید که راحتر حساب بکنید، اگر تولد را مثلا دو قلوب سه قلوب انجام بده خود، در اون زمانی را که آخرین ولد بخواد بیاد بیرون با اون ولد اول زمانی بگذره، این در زمان عادت نفاسش اثر میگذاره. نفاس 7 روزه، 7 روزه نصفه، کی باید قرار بده، از کدوم باید دم شروع بکنه، همین اثر داره برای به هر حال در ایام حج باید نفاذ باید حساب باید بخره دیگه. یک ساعت هم اگر به فرض فاصله باشه بین این چند قلوها، اون یه ساعته در اون آخر کار اثر میگذاره، باید حساب بکنه اون زمان حیضشو به همون مقدار زمان حیض نفاس حساب بکنه. در اون زمان نفاس باستی عبادت ها رو انجام نده، نفاس تمام شد بر اون نماز واجبه، بر اون روزه واجبه. چون فرض کنید که به عنوان مثال یک ساعت به اذان مغرب ایام نفاس این زن به اتمام میرسه، این باستی فورا بیاد وسط رو انجام بده، نماز رو باید بخونه. اما اگر این یه ساعت عقب دلو شد فرج دار میشه، نماعت بر او واجبه یا بر او واجب نیست. اگر آخر کار رو بگیریم نماز عصر رو میگذره، اول کار رو بگیم و نماعت بر او واجبه، اون آخر کار ثمر ظاهر میشه. بله خواهرا کار ندارن، یه حرف تکلیفی یه حرفی دیگه است. اول دو بعضی جاها که گاهی برای ما مسئله شو می آوردن سوال می کردن، توی شاید توی اطراف هم شما توی محلاتون یا اطراف محلات این داشته باشید، یک رسم غلط بین زنها افتاده بود، بعد از زایمان تا 40 روز نماز نباید بخونن. خب کجا دین در آمدین من در آوردی اینا تا چهر و چه نماز نخونه؟ اگه اگه حیضه 7 روزه این 33 روز نماز نخونده.
اینا خانمای جلسات
بله بعضی مسئله ورد نیستن چیزی بار میکنن، لااقل اینقدر هم تدین نداره. مسئله میخوام بگن کتاب رو بکنه کتاب بگن، کتاب رو میبندن خود اصاره فرض کنن، از بیرون میخوام بگن اشتباه هم میگن، خب لااقل کتاب رو بکنه کتاب بخونه.
استاد خیلی چیزاست که الان جریده مانی میشنه،
بله ولی خیلی این حرفا سوالم که میکنن اینقدر نه آقا من این من نمیدونم میپرسم بعدم بدونم میگم که از خودم جوری میبافی میگه حالا تو دین بود تو دین نبود میخواد به اصطلاح کم نیاره سوال به ما سوال کردن من جوابشو بلدم بذار من درآورده زیاد میشه و خیلی از اینها مشکل سادم بعدم برش میشه
من نماز بخونم ولی نیت غسل که بعدی بکنم
بله
غسل سازه کنن هم غسل نفاس که سازه کنن روزهای تو رد چه روزه
بله چای یه بخوره بعد به ایام حیضش بخوره اصلا جان مثلا
شد در ادامه دیده و من نیادم مسئله دیده ولی بعد از ده روز این خون قطع نشد خون یازدامی روز و
بعد از بشم این بحثی مفصل بعدش میاد اگر زمان ولادت خون جریان داشته از ده گذشته و خون قطع نمیشه چی کار رو باید بکنه کل مبسوط تو مسئله بعدی میاد اونه که از مشهور برمیاد فرقی نیست بین خروج دم در اثنای ولادت یا بعد از ولادت در حال این خون ولادته چه با هنگام خروج ولد این خون بیاد بیرون یا این ولادت انجام بشه بعد از ولادت این خون بیاد بیرون عرفه این مشهور فیقالیسن عرفم به همین قائله خونی را که همراه ولادت بیاد یا بعد از ولادت بیاد برای این خون مال ولادته چون خون مال ولادته به حساب نفاس میاد اما اگر خونی قبل ولادت اومد جلو مثلا فرض کنید که اگه احگاه موزه میاد جلو زنه از صبح یه خورده خون میبینه اما ولادت انجام نشده یه آثار خونی بر اون زن ظاهر میشه از صبح تا غروب جریان خون داره اما ولادت در غروب یا شب انجام میشه این صبح تا غروب خروج دم بود اما خروج دم بلولاده نبود اون خروج دمی را که از ولادت باشه به حساب نفاس میاد قبل که نفاس نبوده و نفاس نبوده خب مسلم اون خونی را گهگاه میاد بیرون و گاهی قطع میشه حیضم به حساب نمیاد این خون خون استحاضه میشه چون استحاضه بر اون نماز برش روایت میخواد بر اون نماز واجب بود اگر نماز نخونه بدن قضا باید به جا میاره چون خونی بوده قبل از ولادت خون ولادت نفاس نیست نفاس که نبود این زنه میشه مکلف به احکام به احکام مکلف شد بر او ای قضا بر او نماز واجب بود نخونده قضا میخورد و هاکذا
این معنی اصطلاحی که این
مورد به
شامل میشه نفس دم لال ولادت یعنی قبل از اون معنی اصطلاحی قبل از ولادت رو هم شامل میشه
نه ببینید ببینید نفاس میگن مراد ولادت نیست نفاس میگن دمیش که با ولادت همراه باشه
به این
نگه نفس یعنی ولادت این رو نمیگن نفس مراد دمه از کلمه نفس ولادت مراد نیست اگر نفس دم مراده منطور دمی را که با ولادت باشه نه دم جدایی از ولادت من همین از کردم که طرف صبح خون میبینه این دم هست اما دم ولادت نیست حالا شب میخواد زایمان بکنه خونه ای از صبح تا شب دید دم هست دم ولادت نیستش دمی که با ولادت باشه نفاس برای حفظ بار میشه دیگه به روایت بکنید روایت مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسا ان عبدالله سلام الله علیه فی المرآه یسیبه از طلق طلق رو من ایزیر معنا کردم درد زایمانه ایامن آیامن یه روزی دو روزی گاهی زنها در زایمان میگیرن چند روز قبل از ولادت گاهی دردها ادامه داره گاهی دردها قطع وصل میشه این دردی را که هنگام برای ولادت میاد جلو حالا ایامن آیامن آیامین فتر از سفره آدمن گاهی با این درده خونی هم میبینه گاهی نه چه زرد رنگی میبینه. قال اما فرمودن تسنی ما لم تلد، تا ولادت انجام نشد این دم نفاس نیست. وقتی نفاس نبود بعد این زن هنوز در حال تکلیفه، اگر نماز باید بخونه باید نماز رو بخون، اگر تمکن از نماز داری یه موقع درد خود دوایت میاد، درد شدیده به نماز خوندن طاقت نداره، اما زن مکلفه بر او نماز واجبه. الان نتونسته باید بعد قضاشو به جا میاره. مالم تلد فئن غلبها الوجع، اگر بر او درد غالب شده، درد سنگینه بر نماز طاقت نداره، و فاتتها صلات، و از او نماز فوت شد، لم تقدر ان تسلیها من الوجع، دیگه طاقت نداره با این درد نماز بخونه، فعلیها قضاء ترک الصلاة بعد ما تطهر، وقتی که از نفاس پاک شد حالت عادی پیدا کرده واسه اون نماز باید قضا کنه. ما از این چی میفهمیم؟ که کردن تصریح به قضیه هستش که خون قبل از ولادت یک نفاس نیست، دو بر اون نماز واجبه، سه اگه نماز واجب رو خونده ادای تکلیف کرده، اگه نماز نتونست بخونه بعد بازی غذاشو به جا بیاره. از این که نماز باید بخونه اگر از شدت درد تمکن نداشته نخونده باید بدن غذا به جا بیاره، چی میفهمیم؟ این دم دم نفاس نبوده که بر اون نماز واجب بود و نماز اعاده بکنه. خب باید بکرم دیگه مالم تلد، این مالم تلد دیگه فرق نمی کنه بچه به تمامه بیرون بیاد یا به بعض بیرون بیاد. بازم این روایت قید نداره بین خروج همه ولد یا بعض ولد زمان چه مقدار بگذره. این مالم تلد هم خلقت کامل رو میگیره، هم خلقت ناقص رو میگیره، هم خلقت به تمامه رو میگیره، هم خلقت رو به بعض بعض میگیره. و با نگاه کنید قال تسلی ما لم تلد، با این تصریح خونی را که قبل از ولادت ببینه به حساب نفاس نیست. برای همین اما فرمود اگه بعدن بر او این نمازی نخونده قضا بر او واجبه، چند روز نخونده، یه روز نخونده، دو روز، اون ایامی را که قبل از ولادته، حالا به خاطر اینکه درد داشته، یه رو درد داشته، دو رو درد داشته، پنج رو درد داشته، قادر نبود، هر مدتی به خاطر شدت درد نماز نخونده قضا بر او واجبه. بعد وقتی را که از ولادت بیرون اومد، از نفاس در اومد، قضا بر او واجبه. بعدن نکته بعدی رو دقت کنید، به متن نگاه نزن، به متن نگاه کنید، به خود روایت فی غلبها وجه ففاتتها صلات لم تقدر ان یسلیها من الوجه فعلیها قضا ترک الصلات بعد ما تطهر. از اینم برمیاد خونی را قبل ولادت ببینه خون حیض نیست، چه خون حیض بود برای نماز واجب نبود، برای قضا واجب نبوده. از اینم برمیاد که خون استعاذه استش، ایزن مکلف است به نماز، اگر نماز نتونست بخونه بعدم برای نماز واجب میشه. با این چند نکته از روایت به راحتی به دست میاریم. جانم چرا ما قبلا خوندیم؟ قبلا خوندی امکان حیض هست. علمه از شما یه نکته رو باید فراموش نکنید، وقتی را که امام فرمودن که باید نماز رو قضا بکنه، فرض رو بر این گرفتن که استفاده حیزه هنوز ظاهر نشده، چون استفاده حیزه شرایط داره، نه استفاده حیزه قبل از ولادت. فرمود که ایامی یه یا دو روز به خاطر درد نماز خونده باید بین غذا رو به جا بیاره، امام بحث رو یه جا بردن که این دم استفاده حیزه نداشته، بر همین زن رو مکلف کردن که بعد بازی قضا رو به جا بیاره، چون حیض شرایط داره، سه روز علت دوام باید باشه، در این سه روز دم باسی خون قطع بشه، خون بازی با آثار استفاده حیض باید باشه، اگه ایام عادت زن نباشه، با شرایط دم حیض اگر همراه نبود، خب یک شرایط همراه نبود، پس خود خونه حیض نبودش. این خونه قبل از ولادت پس خون نفاس نبوده، پس چی میمونه؟ استازه میمونه. استازه که مونده ایزن مکلفه به عبادت منطق با شرایط خودش. خب حالا اگر بحث بعدی میاد جلو، دمی را که قبل از ولادت از ایزن میاد بیرون، این دم اگر واجد صفات بوده، خون سیاه رنگ مثلا بوده یا قرمز تون مثلا بوده، علا فرضه با فشار می اومد بیرون، داره حرارت بوده، همین بوده، ولیکن بینه و بین ولاده اقل طور فاصله شده بوده. خب یه بحثیه، بین دو تا حیض اقل طور باید فاصله بشه، اما بین حیض و نفاس آیا اقل طور لازمه یا لازم نیست؟ کسی خونه حیض دیده، قبلا بحث مفصل کرده بودیم، ما خونه حیض دید از خونه پاک شد، خونه بعدی که ببینه اگر اقل طور فاصله بشه با شرایط خونه حیض میشه، با شرایط. آیا اقل طور بین دو تا حیض که لازم بود بین حیض و نفاس هم لازم هست یا لازم نیست؟ حالا این چطور بحث بعدی میبینیم ما. بین حیض و نفاس اگر خون قبل نفاس باشه، بین نفاس و حیض بعدی اگر خون بعد نفاس باشه، اول طور علما شرط ندونستن، روایات هم نمی فهمه اقل طور باید باشه. اون که لازمش هست اون خون خونه حیض اقل طور بین حیضن باید باشه، آ بین حیض و نفاس یا بین نفاس و حیض، این اقل طور نیاز نیست. از حین الولاده شروع میشه؟ بله بله بله، اون اولی شروع میشه، برای دومی هم که همراه اولی بوده باز از زمانی که این خون حیض اومد بیرون فاصله نفاس اومد بیرون، برای دومی ما اون ملاک رو حساب میکنیم. مثلا فرض کنید به عنوان مثال دارم میگم، ساعت 8 صبح ولد اول اومد بیرون، مثلا ساعت 9 صبح دوم اومد بیرون، خب و این زن در حیض هم عادت داره، مثلا 7 روز اول قرار میده برای ولد اول، یه ساعت بالای برای ولد دوم میشه، پس این که به عبادت واجب میشه 7 روز برای یک ساعتی را که برای ولد دوم بوده، بعد اون یک ساعت دیگه از نفاس میاد بیرون دیگه به عبادت بود واجبه. خب به حدودی که اصلا ما داریم مسئله رو بیان میکنیم. بله
ادغام صورت نمیگیره، ادغام صورت نمیگیره.
ادغام چی؟
ادغام دو تا ولد یا سه تا ولد که
نه دیگه، وقتی ولد دوم آمد بیرون نه شد دو تا ولده، بین دو تا ولده زمانی فاصله شد، اون زمان در آخرش هم اثر میگذاره، نه دیگه دو تا ولده، دو تا ولده برای ولد دوم یه خونی در زمان ولادت ولد دوم محاسب میشه، آخر کار هم اثر میگذاره. حالا انشاءالا چون وقت گذاشت انشاءالا اینه فرده میخونیم. صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.